سلام، وقتتون بخیر. در مورد درگیری اخیر حماس و رژیم صهیونیستی اگر بخوایم صحبت بکنیم و اظهار نظر بکنیم، خب خیلی زوده، یعنی که باید صبر بکنیم ابعاد مختلف مسئله مشخص بشه و اینکه اظهار نظر قطعی نمیشه انجام داد و تحلیل شاید درست و دقیقی هم نشه ارائه داد. اما این نکته وجود داره، اینکه ما با یک پدیده وقتی مواجهیم میتونیم از لحاظ تاریخمون رو تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم آیا در تاریخ چنین پدیده‌ای دوباره اتفاق افتاده یا قبلا همچین چیزی بوده که ما بهش بپردازیم یا خیر. در کنارش این که ما ویژگی‌هایی که در مورد اتفاقاتی که پیرامون اسرائیل میفته داریم، یک اصل رو تمام کسایی که در این حوزه کار میکنن قبول دارن و اون که در مورد اسرائیل هیچ چیز اتفاقی نیست. یعنی که این یک اصل حالا نانوشته یا حالا پذیرفته شده در خصوص مطالعات حوزه صهیونیسم و اسرائیل. ما این دوتا ویژگی و دوتا موضوع رو که کنار هم قرار میدیم، به این نتیجه میخواییم برسیم که اگر چنین اتفاقی افتاده، پس از قبلش باید ما روند رسانه‌ای این موضوع رو ببینیم. یعنی که از قبلش یه فیلمی ساخته شده، سریالی ساخته شده که افکار عمومی در موردش بخوان آماده بشن، بخوان این موضوع رو یه خورده همچین قلقلکشون بده. و نکته مهمتر این که ما امتیازات و درگیری‌های بین صهیونیسم بین الملل یا جهان وطنی یا با صهیونیسم اورشلیمی که حالا محصور شده در سرزمین فلسطین اشغالی، اینها رو از هم دیگه جدا بکنیم. چرا میگم جدا بکنیم؟ برای اینکه وقتی ما به ریشه تاریخی یک موضوعی میپردازیم، مثل درگیری حالا فلسطینیان با جریان فلسطین اشغالی و حالا رژیم صهیونیستی، ما این ریشه تاریخی رو اگر درست مطالعه بکنیم میفهمیم که یک اختلاف داخلی بین اصلا قوم یهود یا بنی اسرائیل وجود داشته. اینطور که مثلا وقتی تئودور هرتزل میاد ورود بکنه، یا مثلا اون جزوه‌ای که می‌نویسه با عنوان یهودستان درش استدلال میکنه که یهودی‌ها باید یک سرزمین داشته باشن، باید یک جایی داشته باشن که مالکیت خودشون باشه، و بعد پیشنهاداتی رو میده برای مهاجرت، بعد میاد صحبت میکنه میگه بعد از مثلا سلطان عثمانی اینا رو بگیریم، که حالا میگن نوشته یا نانوشته در سندهای مختلف به زبونهای عبری و عربی مختلف که سلطان عثمانی برگشته گفته که ما سرزمین اسلامی رو نمیدیم، پولتون هم تو جیبتون قرار بدید، وقتی که به امپراتوری عثمانی از هم تیک پاره شد چنین پروژه‌ای رو برای خودتون پیش ببرید. وقتی تئودور هرتزل میاد این کارو میکنه، خب افرادی مثل روتشیلد هیچ وقت اون رو قبول نمیکردن، یعنی همیشه در مخالفت بودن، همیشه میگفتن این کار اشتباهه، حتی کمک مالی آنچنانی هم نکردن. شاید خیابونم به اسم روتشیلد ها باشه یا حالا افراد دیگه ای که با هرتزل مشکل داشتن، و هرتزل جز یک بار توی اسرائیل مسافرت نکرد و سفر نداشت. اون یه باری هم که رفت، پادشاه آلمان اونجا بود که میخواست ازش یک امتیازی بگیره، بگه آقا این سرزمین رو به ما بدید. و میخوام بگم این اتفاق و ریشه تاریخی رو اگر نگاه بکنید، در بعد اول اختلاف داخلی خود مجموعه یهوده، یعنی اینکه یهودیان جهان وطنی که میگن کل دنیا مال ماست، با یهودیان اورشلیمی که میگن ما یک سرزمین داشته باشیم. پس این یه نکته. نکته بعدی، اینها در کل به جریان رسانه‌ای و مدیریت رسانه‌ای معروفن. یعنی اینکه ما از خط سیر تولید اخباری که اتفاق میفته میتونیم برخی از تحرکات اونها رو شناسایی بکنیم. من الان میخوام به همین بهانه معرفی بکنم فیلم گلدار رو نگاه بکنید. همین اواخر منتشر شد در مورد گلدا مایر یا گلدا مئیر، نخست وزیر اسرائیل در دوره‌ای که جنگ بین ارزم خدمت شما مصر و روسیه و اسرائیل بوده و جنگ یوم کیپور اتفاق افتاده بوده. روایت 21 دو روزه زندگی گلدا مایر در خصوص این اتفاقی که میخواد براشون بیفته. چرا موضوعیت داره این فیلم؟ از این بابت که در اون فیلم به چند تا نکته اشاره میشه. اولا این که ما داریم روند درگیری اعراب با اسرائیل رو میبینیم. میخواد چی رو نشون بده؟ اولا اینها قربانی هن. یعنی در هر صورتی اینها قربانی هن که میخوان حمله بکنن. دو، تسلط مهم و قوی و بدون ارزان خدمت شما نقص در خصوص شنود، در خصوص نفوذی هایی که در سیستم مصر و حالا روسیه داشتن، اینها رو اثبات میکنه. هر روی حتی روی سیستم های امن فرماندهان نظامی خودشون تو فیلم، که اگر شما بخواید این رو بهتر مثلا این موضوع رو درک بکنید، فیلم آنجل که در موردش صحبت کردم در خصوص آزادسازی اسناد اشرف فرمان که اومد بیرون، شما اون فیلم رو کنار این یکی فیلم ببینید، کامل موضوع براتون باز میشه، منتها جفتش از نگاه اسرائیلی هست دیگه، یعنی نگاه واقع بینانه و حالا مثلا منصفانه نیست. ما تو این فیلم این عصر رو داریم میبینیم. وقتی حمله اتفاق میفته روی یک موضوع تو این فیلم تاکید وجود داره، اینکه اسرائیل غافلگیر نشده، یعنی ادامه داده این کار رو. در کنارش آمریکا رو میبینیم که نمادش رو کیسینجر داره معرفی میکنه که اون دوره وزیر امور خارجه آمریکا بود و نشون میده که آمریکا مجبور است سر خم کند برای درخواست‌های اسرائیل. یعنی این اتفاق رو هم ما داریم میبینیم، از تجهیزاتی که کمک میکنن، از فضایی که براشون فراهم میشه و میان جلو. و نکته مهمتری که اتفاق میفته اینه که گلدا مایر تاکید میکنه وقتی این درگیری شروع میشه، حالا جنگ ادامه پیدا میکنه، بعد آمریکا به عنوان میانجی مثلا طرف سوم میاد وسط که یک صلحنامه‌ای رو امضا بکنن، میگه در صورتی من این صلحنامه رو امضا میکنم که انور سادات لفظ اسرائیل رو به کار ببره، نه رژیم صهیونیستی بلکه لفظ اسرائیل، که تو فیلم ما این رو می‌بینیم، میگه تاکید میکنه فرماندهش، میگه اینجا اگر بود میگه ما می‌خوایم صلح بکنیم و مذاکره مستقیم رو پیشنهاد میده، بس تلفن رو برمی‌داره میگه لفظ اسرائیل رو به کار برد، میگه بله، میگه ما پیام محبت‌آمیز مثلا انور سادات رو میپذیریم و اینجور ازش قهرمان میسازن که اون باعث شد برای اولین بار لفظ اسرائیل حالا توسط یک کشور عربی به رسمیت شناخته بشه و بیاد جلو. حالا چرا این فیلم اهمیت داره؟ از این بابت که این جریانی که ما الان داریم میبینیم در رسانه‌های تحت مدیریت یهود داره اینطور برداشت میشه که آقا این اتفاق هم یک بار افتاده، اما این غافلگیری انجام شده و یک سری رسانه میگن غافلگیری انجام نشده. حتی در یک سری از خبرها اومدن که مصر خیلی زودتر این آمار رو داده بوده، گفته بود آقا یه عملیاتی میخواد انجام بشه، که حالا خود نتانیاهو این رو تکذیب کرد. میخوام بگم این پازل ها با هم دیگه یکی یکی برابر میشه. حالا ما نگاهمون به این جریان چیه؟ در خوشبینانه ترین حالت، یعنی ما گفتم باید صبر کرد نظر قطعی داشت چون ابعاد این موضوع باید مشخص بشه، در خوشبینانه ترین حالت ما این نگاه میکنیم که یک عملیات توسط نفر مقاومت انجام شده، فوق العاده عالی بوده و قطعا یک طراحی خاص، یک طراحی هوشمندانه پشتش بوده و این باعث شده که ضعف اونها رو ببینه، استحکامات اونها از بین بره، زیر ساختایی که ساخته بودن و اون حالا خیال راحتی که نسبت به جریان حماس داشتن اینطوری اتفاق نیفته. یک نگاه دیگه وجود داره که میگن آقا این شبیه 11 سپتامبر و یک خاورمیانه جدید میخواد متولد بشه، که اینم حالا به نظر من غلطه، چون نه الان اسرائیل سال 2001، نه آمریکا 2001، نه از قابلیت تولید چنین ادبیاتی وجود داره. اما از یک بعد دیگه ممکنه شبیه 11 سپتامبر باشه به نفع کشورهای منطقه در خاورمیانه. شما اینو نگاه بکنید که ما درگیری بین آذربایجان و ایران رو داشتیم، یعنی اینها می‌خواستن مثل اوکراین ایران رو درگیر آذربایجان بکنن و این درگیری ادامه پیدا بکنه و اون بحث یک جاده یک کمربند یا وان بلت اون بره به کنار. حالا شما ببینید اینجا ریخته به هم و یک عرض خدمت شما فروپاشی اساسی اتفاق افتاده و طبیعتاً الها علیوف و آذربایجان اینها میرن عقب‌تر و این موضوع تقریبا حل شده است. نکته بعدی اینه که در بدبینانه ترین حالت ما میتونیم این رو تلف عرض بکنیم، یعنی اینکه اولا کشته هایی که از اسرائیل اتفاق افتاده از چه قشری، از کدوم قشر، از یهودیان، یهودیایی که محافظت شدن، یهودیایی که توی مرز نوار غزه قرار میگیرن، حالا سفر انسانی قرار گرفته براشون، اصلا دوست داشتن که این اتفاق بیفته. و قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که غزه به بدترین شکل ممکن کشتار صورت میگیره توسط نتانیاهو، یعنی بمباران و حالا دارید میبینید دیگه این اتفاقا داره میفته. و بعد گام بعدی چیه؟ این که حماس میاد پای میز مذاکره و میگه که ما یک صلحنامه امضا بکنیم و حصر غزه رو بشکنه و این محاصره بره عقب، و در کنارش دوباره عادی سازی روابط با کشورهای عرب مثل مثلا عربستان و اینا اتفاق بیفته. این در بدبینانه ترین حالت ممکن این تحلیل ممکنه که اتفاق بیفته، و اگر این چنین باشه یعنی این که کشورهای منطقه و کشورهایی که دور و بر هستن باید تکلیفشون رو خیلی سریعتر با اسرائیل مشخص بکنن، چون این جریان وقتی عادی سازی روابط اتفاق بیفته دیگه از اون جریان خط قرمز، اون جریانی که ما میخواییم یک مسیر قصبی رو از بین ببریم، یک جریان ارزان خدمت شما تروریست رو از بین ببریم، اینا هیچ کدوم دیگه وجود نداره. برای همین ما میگیم این فیلم گلدا و فیلم آنجل رو در کنار هم اگر نگاه بکنید یک پیام داره مخابره میکنه. یک، اسرائیل غافلگیر نمیشود که شده در این جریان. میگه مصر هنوز راه ارتباطیش وجود داره و اون نفوذیه خودش رو داره که باز این خبرش بیاد که تکذیب کردن، ممکنه این تکذیب واقعا این خبر نبوده که حالا بعیدم نیست باشه، و در کنارش اینه که اصلا همچین خبری نبوده اما رسانه‌ها می‌خواستن چنین کاری رو انجام بدن. سه، انتقامی که اسرائیل میگیره و میگه من تا مثلا تا آخرین لحظه میجنگم، نمیدونم از این اتفاق، از این شعارهایی که آره تو فیلم میده که خلاف واقع است، از این رو میخواد کامل اثبات بکنه، در صورتی که آقا ما بالا برم پایین میرن اینها ترسونن، اینها فرار میکنن، اینها از بین میرن، حتی به خاطر اون اختلافی که با موشه دارین داشتن در این فیلمی که گلداد ساخته شده نمایش میبینیم که موشه دارین میترسه، یعنی ترس توش قشنگ نشون میدن، یعنی استراب و بالا آوردن و این استرسش اینا رو نشون میدن، اونم حالا نه اینکه به خاطر اینکه بیان میگن آقا ترسون، یا نه میخواد نشون بده که آقا چنین چیزی به خاطر اختلافات داخلیشون و اون چهره‌ای که میخوان نشون بدن، اون منفور بودن، اون حالا مورد تایید نبودن خودشون و این بحثای خودشون. رسانه‌های اسرائیلی رو اگر میخواید دنبال بکنید، بعد رسانه‌های عبری زمان رو، این رو تقسیم بندی‌هاشو باید مشخص بکنید. این که الان یک سری از رسانه‌ها بیان نتانیاهو حرف بزنن و کار بکنن، این دعوای داخلی، یعنی تحلیل دقیق‌تر باید داشته باشیم. مثل چی اونه؟ مثل صحبت‌های کیهان در مورد جواد ظریف تو ایران. اما سیاست کلی چیز دیگری است، رفتار چیز دیگری است. پس در نهایت ما می‌بینیم که نتانیاهو وقتی داره به سمت دولت اسرائیل میره، یعنی توی اخباری که اومده الان داره دولت اسرائیل تشکیل میده برای حالا اون کشتار و تبدیلی که میخواد به سمت غزه انجام بده، این که حتی مخالفان خودش هم حذف میکنه. نتانیاهو برعکس اون چیزی که اگر ما بخوایم تو رسانه‌هاشون بدون تفکیک بدون تقسیم بندی نگاه بکنیم، آدم مؤثریه. از چه جهت؟ تمام ترورها با این بوده، تمام کشتارها با این بوده، طراحیایی که انجام شده با این بوده، استراتژی‌های مختلفی که گذاشتن همین بوده، سعی کرده یک سری از اولویت‌ها رو انجام بده خارج از اسرائیل که یهودی‌ها مهاجرت کنن بیان توی اسرائیل که یه امنیت بیشتری داریم. وزنش برای داخلی‌ها شاید خیلی مؤثرتر از آن چه باشد که بخوام بذارنش کنار، و در تمام دوره‌ها تقریبا نخست وزیر بوده، دوره کوتاهی رو کنار گذاشته شد، اولمرت بود، بعدش هم حالا دوباره خود نتانیاهو. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینکه آقا اصلا این دعوا از دوره مثلا ایران بوده. چند تا مسئله اینجا وجود داره. مسئله مهم اینه که از ابتدایی که این اتفاق افتاد و این اخبار اومد، من سه تا تحلیل داشتم. سه تا تحلیل این بود که در سه محور جواب میده. محور رسانه اینه که اولا چهره اسلام رو مخدوش میکنه، یعنی کلیپ هایی که میاد بیرون آقا طرف رو برهنه کردن، زدن، نمیدونم تجاوز بوده، چی بوده، همه اینایی که حالا دارید میشنوید و توی شبکه های اجتماعی داره پخش میشه، اینکه آقا این چهره واقعی اسلامه، یعنی اینکه اسلام رو، یعنی ضربه خودش رو درست دوباره میزنه که میگه آقا ببینید این چهره مثلا وحشی اسلام، این اسلام واقعی، نگاه بکنید از این داستان. محور دوم محور نظامیه که حمله به غزه است، درگیری های عجیب غریب خط نشون کشیدن برای کشورهای دور و بر، حتی یه جایی شاید عملیات های خرابکارانه بکنه که یه جایی مثل اردن، مثل حالا کشورهای دیگر وارد درگیری بکنه، و جواب پاسخ سیاسیه که نقطه سیاسیش این میشه که ما ممکنه موج ترورها رو دوباره در ایران داشته باشیم و خرابکاری ها رو داشته باشیم توی ایران، به خاطر اینکه این پاسخ رو مثلا ارائه کنه، این پاسخ رو بده که دست مثلا ایران ببینه همچین چیزیه. در کنارش آمریکا رو میخواد دوباره بازی بده تو این درگیری که امتیاز بگیره که آمریکا مایل نیست، یعنی درگیری نتانیاهو و بایدن رو ما داریم اینجا میبینیم. چرا داریم اینو میبینیم؟ چون در فیلمی که مثل گلدانشون میدن آخرش آمریکاست که به داده اسرائیل میرسه، یعنی جنگنده ها، کمک هایی که میرسه، تمام تجهیزات و پشتیبانی که انجام میدن. اما امروز میبینید که آمریکا برمیگرده میگه ما هیچ فکت یا مثلا نشونه یا قرینه ای پیدا نکردیم که مثلا ایران دخالت داره، یعنی اینکه من اصلا نمیخوام وارد درگیری ها بشم. در کنارش میبینید رهبر انقلاب صحبت کرده، میگه آقا ما تمام طراحی ها و تمام اقدامات رو به خود جریان حماس و جریان محور مقاومت از آن خدمت شما نسبت میده و باز پای ایران عقب کشیده میشه، و این نشون از این داره که نتانیاهو دستش خالی میشه. نه خود نتانیاهو میتونه اینها رو سرخط بکنه که ما درگیر بشن، و این هزینه جنگ رو برای اون بالا میبره. پس باید چی کار بکنه؟ باید روش های ارزم خدمت شما قوی برای کسب هویت یهودی، برای داشتن سرزمین، دوباره اسطوره ارض مقدس، ارزم خدمت شما مردم بی سرزمین، سرزمین بدون مردم، همه اینها رو پر بکنه و اینها رو قوی بکنه. فکر میکنم الان توی رسانه هاشون یک سخنرانی از موشدایان اگر اشتباه نکنم، که بعد از اینکه دکتراشو میگیره توی تپه نزدیک خود دانشگاه میاد یک سخنرانی میکنه و سخنرانی تند و آتشینی در خصوص حالا قومیت یهود، در خصوص نژاد یهود و اینها داره انجام میده. اونا دوباره داره دست به دست میچرخه و این نشون از اون داره که دقیقاً دارن روی هویت یهودی، تاریخچه و پیشینه مثلا بنی اسرائیل، قوم برگزیده بودن اینها دارن این کارو انجام میدن و روی مانو بودن. فلزا اظهار نظر کردن در مورد همچین چیزی اولا هیجانیه، یعنی اینقدر سری ما نریم نظرات رو بگیم آقا قطعا همین بوده، قطعا تله بوده، یا قطعا مثلا خوشبینانه بوده. نه، باید ابعادش باز بشه، یه خورده صبر بکنیم، اسیر اون درگیری‌ها و اون سرعت عمل اخباری که داره توی فضای مجازی میپیچه و این چیزا رو داره خرج میکنه نباشیم، یه خورده صبر بکنیم، قشنگ عقب وایسیم، یه خورده ببینیم چی به چیه. در کنارش نقش آمریکا، کشورهای مختلف و کشورهای منطقه‌ای که رابطه با اسرائیل دارن و اون بعضیشون بازیگر ارزان خدمت شما استراتژیک منطقه هم، بعضیشون نقش آفرین منطقه‌ای هم، اینها رو باید ارتباطاتشون رو مشخص بکنیم، ببینیم موضعشون نسبت به این درگیری چیه که تقریبا قطر، عربستان و جاهای دیگه موضعی خلاف نتانیاهو گرفتن و اینشون میده که نمیخوان وارد درگیری‌های بیشتر بشن یا جنگ گسترش پیدا بکنه که حالا احتمالاً حزب الله بیاد وسط، ایران بیاد وسط، حالا و درگیری‌های این مدلی. در نهایت میخوام بگم این اتفاقی که افتاده، شما حتما این رو در نظر بگیرید که جریان صهیونیسم بین الملل یا یهودیان جهان وطن یا گلوبالیست، اینها طراحی داشتن و این امتیاز رو خواستن که از بین برود این درگیری برای نتانیاهو باشد و در کنارش امتیازهای جابجا شدن. این که ببینیم چه امتیازی به چه کسی داده شده و چه تغییراتی بعداً اتفاق میفته نیازمند صبره. من یه مثالشو میزنم و فکر میکنم که این مثال کمک میکنه به این که ما بهترین پدیده ها رو در خصوص این که وقتی اسرائیل نقشش وسطه تحلیل بکنیم کمک بکنه. ببینید در دهه 70، یعنی دوره حالا فکر میکنم اواخر دوره اول آقای خاتمی، ایلومیناتی تصمیم گرفت که ایران بشود قطب پتروشیمی، در کنارش نساجی از بین برود، صنعت نساجی از بین برود. این اتفاق افتاد توی ایران، یعنی که قطب پتروشیمی شد و در کنارش نساجی آروم آروم فید شد. میخوای بگی آقا همه اینها طراحی اونهاست، نمیشه رو دست اینو بازی کرد؟ چرا میشه؟ این در اون بدبینانه ترین حالت ممکن دارم تحلیل ارائه میدم. میگم اگر نگاه بدبینانه داشته باشیم، اینجا باید صبر بکنیم ببینیم چه امتیازی به چه کسی داده شده و این تقسیم بندی ها چطور اتفاق افتاده. اینها به ما کمک میکنه که پدیده های مرتبط با یهود خصوصا در منطقه رو بهتر تحلیل بکنیم. اما به صورت کلی این رو به شما بگم که این جریان رو به افول جریان پازل آخرالزمان جوری داره تغییر میکنه و جوری داره شکل دهی اتفاق میفته که قدرت به دست جریان ارزم خدمت شما مقاومت در منطقه رقم خواهد خورد. یعنی اون فضای تغییر ابرقدرت ها این پدیده رو در همون فضا تحلیل بکنیم. یک سخنرانی سال 1000 ارزم خدمت شما 400 فکر میکنم حالا فروردین یا اردیبهشت یا همچین تایمایی پیرامون انتخابات انجام دادن و این پازل یهودیان گلوبالیست و یهودیان اورشلیمی رو کامل رو باز کردم. میتونید به اون مراجعه بکنید. و در کنارش یه سخنرانی هم اخیراً توی اردبیل داشتم در مورد بحث آخرالزمان و اتفاقاتی که داره میفته. تمام این پدیده‌ها رو کنار هم ببینید، به صورت کلام ببینید، شاید یه بخشی منفی باشه یه بخشی مثبت باشه، اما برآیندی که اتفاق میفته اینه که مجموعاً به نفع و به سمت قدرتمند شدن جریان تشیع در جهان خواهد بود. یا علی مدد.